أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحثمان در مورد این سوال بود که آیا بر حکومت اسلامی گرفتن زکات، مطالبه زکات و نصب عمال و کارگزارانی برای جمع‌آوری زکات واجب است یا خیر؟ طبعاً اگر واجب باشد نتایج مهمی برش مترتب خواهد شد. یکی از آن نتایج آن است که حکومت اسلامی ناگزیر می شود یک دستگاه منظم و دقیقی برای جمع‌آوری زکات تأسیس بکند. طبعاً تأسیس چنین دستگاهی نیاز خواهد داشت که به دلیل احتمال تخلفاتی که در اموال همواره صورت می‌گیرد، باید یک نظارت قوی بر این دستگاه اعمال بشود. و از طرف دیگر، لازمه دیگر تأسیس این دستگاه آن است که برنامه مشخص و دقیقی هم باید برای مصرف اموالی که از طریق این دستگاه جمع‌آوری می شود ترتیب داده بشود. خب افراد متعددی قطعا در این دستگاه مشغول به کار خواهند شد. اونها هم باید کسانی باشند که شرایطی را داشته باشند که در جمع‌آوری زکوات ما از روایات مانند فرمایش امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه استفاده میکنیم. پس اگر قائل به وجوب جمع‌آوری زکات توسط حکومت بشویم، یک امر انفرادی و محدودی شکل نخواهد گرفت، بلکه یک سلسله آثار فقهی و همچنین اجتماعی و حکومتی بر این وجوب مترتب خواهد شد. خیلی خوب، ما دلایلی را برای وجوب عرض کردیم. عمده این دلایل را مرحوم آیت الله منتظری در کتاب الزکات خود بیان کرده. در کتاب الزکات جلد چهارم، ایشان از صفحه 37 وارد این بحث شده و در این زمینه دلایل موافق و مخالف را مورد بررسی قرار داد. در برخی از موارد عرایض ما با فرمایشات ایشان تفاوت داره که دوستان حتما باید مراجعه به کلام ایشان تفاوت‌های عرض بنده را با فرمایش ایشان در خواهند یافت. در مواردی هم اگر نیاز داشته باشد به اینکه من تصریح بکنم که عرض من با فرمایش ایشان مخالفت دارد یا مغایرت دارد، اشاره خواهم کرد. از صفحه 37 شروع میشه. بله، از صفحه 37 شروع میشه و تا صفحه 45 ادامه داره. بعد وارد سوال دیگری میشن و بحث دیگری را دنبال میکنه.
اصل کتاب
الزکات جلد چهارم. این کتاب ترجمه نداره. خب مجموعاً 4 جلد، این جلد آخرش. خب مناقشه دلیل دوم و سوم و چهارم و پنجم را مطرح کرد. بعد آمدیم سراغ مناقشه‌ای که در دلیل اول مطرح می شود و عرض کردیم که دلیل اول مهمترین دلیلی است که برای اثبات وجوب مطالبه زکات توسط حکومت اسلامی مورد استناد قرار گرفته. در این دلیل اول هم چند مناقشه وارد شد. یک مناقشه این بود که احتمال دارد آیه شریفه دلیل اول تمسک با آیه شریفه خود من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها استدلال به این آیه بود. مناقشه اولی که در استدلال به این آیه وارد شد این بود که احتمال دارد فعل امر خود اختصاص داشته باشد به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. مناقشه دوم این بود که احتمال دارد که این فعل خود حمله بر استحباب بشود، چون کثر استعمال الامر فی الاستحباب فی الکتاب و السنه. مناقشه سوم این بود که این فعل امر ممکن است که حمله بر جواز بشود به دلیل اینکه در مقام توهم حظر است. این حظر ناشی از آن است که اصل در اموال حرمت است، یعنی اگر ما شک بکنیم که گرفتن مال دیگران جایز است یا نه، اصل اولی حرمت است. بنابراین به دلیل اصل حرمت میگوییم که یک توهم حظری در اینجا پیش میاد. برای آن که این توهم حظر برطرف بشه شارع مقدس فرموده خود من اموالهم صدقه، تا نشان بدهد که در اینجا این حظر جریان پیدا نمی کند و گرفتن مال توسط پیامبر یا توسط حکومت اسلامی جایز است. مناقشه چهارم مناقشه بود که در کلمات بعضی از اعازم مطرح شده. مرحوم آقای منتظری آدرس دادن به کتاب مرحوم سلام علیکم، به کتاب مرحوم آیت الله میلانی فقه العتره فی زکات الفطره صفحه 316. البته دست شما دارش، البته در یه چاپ دیگری از این کتاب آدرس صفحه 284 است. ما عرض میکنیم که علاوه بر مرحوم آیت الله میلانی، مرحوم آیت الله خویی همین اشکال را ذکر کرده در موسوعه خودشان جلد 24 صفحه 202.
اون چاپ دیگه
راست 284 بود.
284
بله. جلد 24 صفحه 202. موسوعه مرحوم آیت الله خویی جلد 24 صفحه 202. و همچنین مرحوم آیت الله سید تقی قمی در کتاب الدلائل فی شرح منتخب المسائل. الدلائل فی شرح منتخب المسائل جلد 4 صفحه 94. و این مناقشه هم حاصلش این است که آیه شریفه ناظر به اخذ زکات که با تعبیر خود من اموالهم خداوند دستور جمع‌آوری زکات را داده، این خود امر استقلالی نیست بلکه مقدمه ایست برای تطهیر، یعنی مقصود اصلی تطهیر اموال مردم بوده. از این طریق که زکات اموال خارج بشود. بنابراین اگر مالک مال بیاد زکات را از مال خودش خارج بکند، این تطهیر حاصل شده و دیگر نوبت به جمع‌آوری مال توسط حکومت اسلامی نخواهد رسید.
که سالان رو باسه تطهیر خود اون رو میشه.
بله، هم تطهیر خودشان هم تطهیر مالشان. تطهیر مالشان که اتفاق بیفته منجر به تطهیر خودشان هم میشود، چون انسان از مال ارتزاق میکند، مال که حلال باشه خود انسان هم آنچه که میخورد و زندگیش میشود خوراک و پوشاک و زندگی حلال. این هم اشکال چهارم بود. اشکال پنجم هم این بود که در آیه شریفه که میفرماید خود من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها، این تطهرهم ضمیرهم و تزکیهم از ضمیرهم در این کلمه تطهرهم و تزکیهم بر نمی گردد به تمامی مسلمانان، بلکه بر می گردد به آیه قبل که گروهی از مسلمانان بودند، همان گروهی که خداوند در حقشان فرموده است و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا. اون کسانی که مرتکب گناهی شدند و عمل صالح را با عمل سیئ آمیختند، خداوند توبه اونها را پذیرفته و به پیامبر اکرم دستور داده که قسمتی از اموال آنان را دریافت بکند که انه بابت جریمه ای به واسطه آن گناهی که آنان مرتکب شدند. این مطلب در بعضی از تفاسیر هم آمده، در تفسیر فخر رازی گفته شده است که انه صلی الله علیه و آله پیامبر اکرم لما عذر اولئک التائبین و اطلقهم، وقتی که عذر این توبه کنندگان را پذیرفت و آنان را آزاد کرد، قالوا یا رسول الله هذه اموالنا التي بسببها تخلفنا عنك، این همون اموالی است که ما برای نگاهداری آنها تخلف کردیم از دستور تو، فتصدق بها عنا و طهرنا و استغفر لنا، این اموال را یا رسول الله از ما قبول کن، صدقه بده و به این ترتیب ما را پاک بگردان و برای ما از خدا طلب مغفرت کن.
تفسیر کبیر فخر رازی؟
بله بله، تفسیر کبیر فخر رازی.
آدرسش را؟
جلدس. آدرس که نمیخواد، چون چاپاش مختلفه، ذیل همین آیه 102 سوره توبه. حالا جلد 3 صفحه 510. فقال صلی الله علیه و آله، پیامبر در جواب اینها فرمود ما امرتو ان آخذ من اموالکم شیئا، به من دستور داده نشده که از اموال شما چیزی بگیرم. به دنبال این فرمایش پیامبر خداوند این دستور را صادر کرد که بگیر اکنون، یعنی تا آن زمان امر به گرفتن اموال آنان صادر نشده بود، این زمان صادر شد. فانزل الله تعالی همین آیات را خود من اموالهم صدقه، پیامبر اکرم بر اساس این آیات ثلث اموال آنان را گرفت و دو ثلثش را باقی گذاشت که برای خودشان بماند. خود همین گرفتن ثلث شاهد بر آن است که این زکات نیست، چون زکات ثلث نیست، زکات عشره، یک دهمه. پس این معلوم میشه که زکات نبوده. خب شبیه این روایت در تفسیر طبری هم آمده، جلد 11 صفحه 12. خیلی خوب، این شد مناقشات پنجگانه. در محکمترین دلیلی که برای وجوب مطالبه زکات توسط حکومت مطرح شد، و اما پاسخ به این مناقشات، این مناقشات پاسخ داره. اگر این پاسخ ها قابل قبول باشد، معناش این است که دلیل اول به قوت خود باقی است و در نتیجه می توانیم قائل بشویم به وجوب جمع‌آوری زکات توسط حکومت اسلام. مناقشه اولی که در آیه خود من اموالهم مطرح شده بود این بود که احتمال دارد اختصاص به پیامبر اکرم داشته باشد. خب این مناقشه جوابش واضحه، الاصل اشتراک النبی صلی الله علیه و آله مع سایر الناس فی جمیع التکالیف الا ما خرج بالدلیل. بنابراین تا ما دلیلی برای اختصاص یک حکم به پیامبر نداشته باشیم، آن را حمل بر اختصاص نخواهیم کرد، میگیم شامل همه مردم میشه. مضافاً بر این قاعده اشتراک، عمل کرد امیرالمؤمنین علیه السلام در جمع‌آوری زکات به وضوح دلالت میکند بر اینکه این آیه اختصاص به پیامبر ندارد. اینم دلیل دوم. دلیل سوم برای آنکه این آیه اختصاص به پیامبر ندارد، سیره متشرع است. به این معنا که بعد از پیامبر اکرم در عهد خلفای اول و دوم و سوم نیز حکومت اسلامی متصدی جمع‌آوری زکات می شد، ولی هیچ کدام از اصحاب پیامبر، نه امیرالمومنین علیه السلام نه هیچ کدام از دیگر اصحاب پیامبر، این سیره حکومت های خلیفه اول و دوم و سوم را مورد انتقاد قرار ندادند. بنابراین این نشان دهنده آن است که سیره متشرع یا فهم متشرع این بوده که این بوده است که آیه خود اختصاص پیامبر اکرم ندارد. پس یک دلیل قاعده اشتراک است، یک دلیل سیره امیرالمومنین علیه السلام است در جمع‌آوری زکات، دلیل دیگر تأیید سیره خلفاء بعد از پیامبر است با ارتکاز متشرعه، فهم متشرعه آن زمان، و عدم انکار ائمه علیهم السلام در برابر چنین فهمی، و دلیل دیگر که به عنوان مؤید میتوان به آن تمسک کرد، اخباری است که در مورد وظیفه حکومت برای جمع‌آوری زکات وارد شده. اخباری که بله، روایاتی که در مورد وظیفه حکومت برای جمع‌آوری زکات وارد شده. این دلیل چهارم را تحت عنوان مؤید ما مطرح می کنیم، به دلیل این که سند این روایات محل مناقشه است، یعنی بر طبق بعضی دیدگاه ها سندش قابل قبوله، بر طبق دیدگاه وثوق صدوری سندش قابل قبوله، ولی بر طبق دیدگاه وثوق سندی نه. مانند این روایت که از امام صادق علیه السلام در کتاب کافی نقل شده، جلد 1 صفحه 537، می فرماید من زعم ان الامام یحتاج الى ما فی عید الناس، جلد 1 صفحه 537.
باب صلت الامام.
بله، من زعم ان الامام يحتاج الى ما في عيد الناس فهو كافر، هر کس تصور بکند که امام نیازمند اموال مردم است کافر است. کافر است یعنی غیر عارف به فضل الامام، یعنی فضیلت و جایگاه امام را به خوبی نمیشناسد، نمیداند که امام میتواند تصرف تکوینی در عالم بکند. بنابراین این کفر، کفر در مقابل ایمان است. یک احتمال دیگر هم مرحوم علامه مجلسی در مورد این کفر داده و اون این است که اگر این تصور من زعم ان الامام یحتاج الى ما فی عید الناس همراه با تحقیر در شأن امام باشد، آنگاه واقعا کسی که چنین تحقیری را مرتکب می شود کافر خواهد بود. پس یا حملش باید بکنیم بر کفر در مقابل ایمان، اذا کان غیر مشتملن علی تحقیر، و یا حملش بکنیم بر کفر در مقابل اسلام، اذا کان مشتملن علی تحقیر الامام علیه السلام معاذ الله.
شخص
از ایمان
خارج میشه،
ببخشید،
از
ایمان به معنای تشیع خارج میشه. اون اولی کفر در مقابل ایمان بود، یعنی از مراتب بالای ایمان خارج میشود چنین کسی. دومی کفر به معنای خروج از مذهب است. اولی خروج از مذهب نبود،
یعنی اولی از اسلام خارج نیست.
اگر کسی که عارف به فضیلت امام نباشه، این میتواند امام را معصوم بداند ولی در این حال قائل به فضیلت امام در حدی که امام تصرف در عالم تکوین میکند قائل به این نباشه. بنابراین میشه شیعه، منطقه شیعه جاهل، شیعه که به فضیلت امام جاهل است. در صورتی که کسی باشد که بگوید امام محتاج به اموال دیگران است، میگیم مگر امام را معصوم نمیدانی؟ میگه چرا معصوم میدانم، ولی معصوم بودن امام منافاتی با احتیاجش نداره. سوال میکنیم مگر تو معتقد نیستی که امام میتواند سنگ را تبدیل به طلا بکند؟ میگه نه، معتقد نیستم. خب حالا کسی که اعتقاد به چنین چیزی نداشته باشه آیا شیعه هست؟ بله هست، در صورتی که قادر قائل به عصمت امام باشه شیعه است، ولی مراتب بالای ایمان را ندارد. اما اگر احتمال دوم را مطرح بکنیم، یعنی بیاد و با این سخن که امام محتاج به اموال مردم است شأن امام را تحقیر بکند معاذ الله، در این صورت از مذهب خارج خواهد شد، یعنی شیعه دیگر نخواهد. بسیار خب، پس این شد 4 تا دلیل، البته آخریش معید بود برای آنکه اون احتمال اختصاص خود به پیامبر را نفی بکنه. اشکال دوم این بود که امر حمله بر استحباب ممکن است بشود، به دلیل اینکه کثر استعمال الامر فی الاستحباب فی الکتاب و السنه. جوابش این است که در بحث‌های علم اصول این مطلب مطرح شده و محققین اصول چنان که در این قرون اخیر دیگه این دیدگاه تحقیقی در میان اصولیون دیدگاه رائجی شده است، قائلند به این که ظهور امر در وجوب است و اگر جایی ما امر را بر استحباب حمل می کنیم ولو مواردش هم موارد متعددی باشه، لقرینتن این کار را می کنیم و الا قرینه که نباشه امر را باید حمل بر وجوب کرد. خیلی خوب، پس اینم شد پاسخ به مناقشه دوم. سیره دلیل لبیه، دلیل لبی هم قدر متیقن داره که جواز باشه، بنابراین به سیره نمیتوانیم برای این منظور تمسک بکنیم. و اما اشکال سوم که حذر در این مقام ممکن است توهم شده باشد و فعل امر در مقام توهم حذر وقتی که وارد میشه دال بر جواز خواهد بود، یا حداقل این است که نمیتوانیم آن را، یعنی فعل امر را در مقام توهم حذر حمله بر وجوب بکنیم. جوابش این است که در اینجا توهم حذر نداریم و اگر هم برفرض چنین توهمی به ذهن کسی خطور کنه با تأمل به سرعت زائل میشه. چطور؟ به این دلیل که اقتضاء حکومت‌ها گرفتن مالیات، در طول تاریخ حکومتی نبوده است که از مردم مالیات نگیرد و گاهی اوقات هم آنقدر با شدت و سختگیری اقدام به گرفتن مالیات میکردن که مردم غالبا شاکی بودند از گرفتن مالیات. بنابراین با عنایت به این مطلب اگر هم یک حذری به ذهن خطور بکند، حذر میدانید واحه جیمی و زه دستدار به معنای منع، اگر هم یک حذری به ذهن خطور بکنه با ادنا تأملی سائل خواهد شد.
یعنی
توهم
حذر عرفی نیست،
بله بله قائل نیست.
احتمال حذر از کجا اومد؟ بخاطر اینکه
از اونجا که عرض کردم اصل در اموال، اصل برای تصرف در اموال دیگران ممنوعیت است. خیلی خوب، تا اینجا سه تا اشکال پاسخ داده شد. این پاسخ هایی که ما دادیم در کلام مرحوم آقای منتظری دیگه نیامده، ایشان خیلی با سرعت رد شده، فرموده است که احتمال الاختصاص به نبی مردود و حمل الامر علی الاستحباب خلاف الظاهر و توهم الحذر فی المقام ممنوع، دیگه وارد تفصیل مطلب نشد. و اما اشکال چهارم که ناظر بود به بیان مرحوم آقای میلانی و مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای آسدتقی قمی که گفته بودن اینجا اخذ یک فعل امر استقلالی نیست و مقدمه است برای تطهیر. ما میگیم که پاسخ این اشکال آن است که حتی اگر اخذ مقدمه تطهیر باشد نمیتوانیم بگوییم که اخذ واجب نیست. به عبارت دیگر شما در صورتی میتوانید بگید که اخذ چون مقدمه تطهیر است، بین استدلال خوب عنایت بفرمایید. شما در صورتی می توانید بگید اخذ چون مقدمه تطهیر است دلالت بر وجوب گرفتن زکات توسط حکومت نمی کند، که بتوانید اثبات کنید که گرفتن زکات توسط حکومت هیچ خصوصیتی ندارد. آره، بگید اونی که هدف بوده تطهیر مردم مسلمان، تطهیر جان و مالشان بوده، هیچ گونه خصوصیتی در گرفتن زکات توسط حکومت در اینجا مد نظر نبوده. خداوند میخواسته از کاری بکند که جان و مال مردم مسلمان تطهیر بشه و مال غیر حلال در اموالشان نباشه، آمده به پیامبر دستور داده خذ من اموالهم صدقه. پس اگر خودشان هم بیان و این صدقه را جدا بکنن، یعنی زکات مال را خارج کنند، همان تطهیر حاصل میشود. ما عرض میکنیم که این اشکال در صورتی صحیح است که ما هیچ گونه خصوصیتی را در اخذ زکات توسط حکومت محتمل ندانیم، عقلائیاً محتمل ندانیم، در حالی که اینجا با یکم تأمل معلوم میشه که خصوصیت اخذ زکات توسط حکومت نه تنها محتمل است، بلکه خیلی هم قوت دارد. چطور؟ زیرا وقتی که زکات توسط حکومت جمع میشه، چند تا تفاوت جدی داره با زمانی که حکومت اقدام به اخذ زکات نکند، در مقایسه با اون زمانی که مردم خودشان زکات مالشان را خارج کنند. من بنویسم اینه، چون اینجا هم باز مرحوم آقای منتظری توضیحی نداده، خیلی مختصر از اینجا عبور کرده.
اینجا میشه عدده خصوصی داشتن حکومت.
آره بله.
پس مناقشه مرحوم آیت الله میلانی و آیت الله خوبی و آیت الله قمی با این بیان که فعل امر خوز استقلالی نمی باشد. این استقلالی در برابر پرسپولیسی نیست، استقلالی نمی باشد، بلکه به منظور تطهیر جان و مال مسلمی است. در نتیجه هرگاه مسلمان زکات مال خود را اخراج نماید، یعنی از مال خود بیرون زکات مال خود را پرداخت نماید، دیگر نوبت به دریافت زکات توسط حکومت نخواهد رسید.
این قید هم فرمودید در محل درست مصرفش
حالا هنوز وارد جواب
تو همین مناقشه ضروری دیگه، حتی در محل درست مصرفش هم خرج کنن این درسته نیست.
این جواب مناقشه است، جواب جوابیه که ما با آقای خویی میدیم. عنایت بفرمایید.
مناقشه مرحوم آیت الله میلانی، آقای خویی و آقای قمی با این بیان، این مناقشه
قابل پاسخ است. به این صورت بگیم که فقط در صورتی میتوان خود را امر استقلالی ندانست که هیچ گونه احتمال خصوصیتی در گرفتن زکات توسط حکومت وجود نداشته باشد، در حالی که با اندکی تأمل معلوم می شود که گرفتن زکات توسط حکومت دارای خصوصیات متعدد است، دارای خصوصیات و قضایی متعدد است.
خب این نکته هم جای تحسین داره که در میان طلاب مدرسه افرادی که تمایل به مدعی دارن کم نیست. خب دارای خصوصیات و اقلای متعدد
منها یکی از اون خصوصیات دقت و شمول در جمع‌آوری زکات، زکات اموال توسط حکومت است.
اگر حکومت اقدام به این کار بکنه هم با دقت بیشتری میتواند این کار را انجام بده، هم با شمول بیشتری میتواند این کار را انجام بدهد. این یک.
یعنی
این که تمام افرادی را که ممکن است مشمول زکات بشن حکومت میتونه شناسایی بکنه، چون حکومت افراد را میفرسته، عاملین و مأموران را برای جمع‌آوری زکات میفرسته، اینها مراجعه میکنن به جاهای مختلف. اگر ما بگیم خود مردم بیان این کار را بکنن، گاهی مردم یا ناآگاه اصلا طرف نمیدانه که به او ممکنه زکاتی تعلق گرفته باشه، گاهی اوقات آگاهن ولی سهلنگارن، میدانه که زکات بهش تعلق میگیره ای به تأخیر میندازه. کثیری از مردم اینطوری هست که در مسائل شرعی اهل تسلیفن، یعنی اهل آره صحبه گفتن نهی به تأخیر میدن، حالا بعدن انجام میدن، بعدن انجام میدن، دیر نمیشه، تا به یه جایی میرسه که طرف میبینه یا اموالش از دست رفت یا صرف امور دیگری شد یا به دلایلی اصلا اون شوقش را از دست میده. خیلی از این کارا که زیاده بین مردم، مثلا حج را هی به تأخیر میدازه، یه دفعه بعد میبینیم مثلا میرسه به یه سن سالی که اگر بخواد حج بره باید حداقل یه نفرم همراهش باشه که بتوانه کمکش بکنه. در ما الان توی کاروان ها میبینیم دیگه کسانی که یه سن و سالی دارن و نمیتوانن کنترل بکنن واقعا خودشان را، حتی بعضی از این افراد توان کنترل بول و قاعد خودشان را هم ندارن متاسفانه، و خیلی زحمت درست میشه برای کسانی که بخوان همراه این افراد بیان. مضافاً بر این که در چنین سنی هم یاد گرفتن احکام خیلی کار سختی. در یکی از سفرها توی منا، شاید گفته باشم برای شما، کاروان مجاور ما، روحانی کاروان رو من میشناختم، گفت یه خانومی توی این کاروان ما پیدا شده که در وضو گرفتن بعد از شستن صورت اول دست چپ را میشوره بعد دست راست. بعد یه خانومی که دیگه این داره اینجوری وضو میگیره بهش گفته خانوم این چه طرز وضو گرفتنه، باید اول دست راست بشوری. گفته با من 30 سال دارم اینجوری وضو میگیرم که چیزی نیست که.
چیزی نیست
بعد تازه حالا کجا فهمیده؟ همین منا، یعنی عمره تمتع را به جا آورده، باید طوافش با وضو باشه اینجوری وضو گرفته، نمازش با وضو باشه اینجوری وضو گرفته، این مراحل را پشت سر گذاشته، الان رسیده به منا. زمان عمره تمتع هم دیگه از دست رفت و خب اعمالش باطل میشه.
این که محرم هم بود هجا داستانش بسید روی
مشتری میدونم
رو دعا کن که محرم هستم. این خیلی آدم بددهنی بود خودش، خیلی نگه داشته بود، یه اواخر به قولش ما رسیده بود مشتر جمع شده بوده، یکی خیلی ازدش بکنه شروع میکنه مفصل دیگه از دهنش
در بعد ویران میکنه
و آخرش میگه برو خدا کن دعا کن محرم بده، این محرم نبوده من
ازاد میکنه.
بله، قرار از این که سهلنگاری کردن در میان مردم چیز
جا افتاده،
آره رایجی است معل اثر. خیلی خب، پس منها یکی از اون خصوصیات دقت و شمول در جمع‌آوری زکات است. خصوصیت دیگر تجمیع زکات و جلوگیری از هدر رفتن آنست. طبعا وقتی زکات تجمیع بشه، ببینید مثل پول میمونه که آدم میخواد صدقه بده، دقیقا همینه. شما یه موقعی مثلا 100 هزار تومان پول داری، در این زمان حاضر میخواید صدقه بدید، این 100 هزار تومان را تقسیم میکنید بین 10 نفر، اون 10 هزار تومانی که به هر کس میرسه یعنی در واقع هیچ، چون با این 10 هزار تومان این بخواد داری یه پفک هم بخره نمیتونه بخره. اما اگر آمدید 100 هزار تومان را به یه نفر دادید، لااقل به اون 100 هزار تومان میتواند مثلا یه فرض کنید نانی بخره، یه نمیدارم یه چیز دیگری که ارزش غذایی داشته باشه، یه سیب زمینی بخره، این چیزی که ارزش غذایی داشته باشه یه مقداری زندگی این فرد را تأمین بکند از نظر اقتصادی، میتواند خریداری بکند. تجمیع زکات و جلوگیری از هدر رفتن آن به اضافه تقویت احتمال رعایت عدالت در توزیع زکات، اگر خارج کردن زکات را ما به دست خود افراد بسپاریم، طبعا خیلی وقتها ممکنه نتوانند این زکات رو به مستحق واقعی برسانند، و یا اگر برسانند در یه جایی زکات متمرکز بشه و فقرای باشند با اولویت بیشتر که به اونها زکات پرداخت نشه، و همینطور میتواند منجر به تقویت حکومت از حیث دسترسی به یکی از منابع مالی را ایجاد کنه. زکات اگر زیاد بیاد، حکومت میتوانه خرج هزینه های دیگرش بکنند، در حالی که اگر توسط خود مردم پرداخت بشه دیگه چنین فرصتی برای حکومت موجود نخواهد شد. لذا خیلی واضح و روشنه، کافی آدم یه مقداری فقط تأمل بکنه که گرفتن زکات توسط حکومت خصوصیات متعددی داره.
سوال میشه فجر در حکومت واجب باشه ولی یه زمانی حکومت به خاطر مصلحتی یه خود مردم میگن.
میرسیم الان در ادامه همین نکته را عرض خواهیم کرد. خیلی خوب، پس این که کون الاخذه مقدمتن لتطهیر باعث نمیشه که ما بگیم اخذ واجب نیست. فقط وقتی میتوانیم بگوییم اخذ واجب نیست که احتمال خصوصیتی در اخذ زکات توسط حکومت ندهیم، در حالی که همونطور که عرض کردم بله خصوصیت های متعددی در این میان اقلائیان قابل ذکر است که بی تردید در پرداخت زکات توسط فرد این خصوصیت ها وجود بله رعایت نمیشه. بنابراین نتیجه استدلال این میشه شما احتمال خصوصیت هم که بدید نمیتوانید بگید که فعل امر دلالت بر وجوب اخذ توسط حکومت نمیکنه. کافی احتمال خصوصیت بدید. این احتمال هم دیدیم که آنقدر قویه که بالاتر از احتمال ما با تأمل میتوانیم اطمینان پیدا بکنیم به وجود این خصوصیات. لکن استدلال ما متوقف بر حصول اطمینان نیست. ما میگیم همینقدر که احتمال عقلایی میدهیم، این احتمال عقلایی باعث میشه که استدلال بعضی آقایان مثل همین بزرگانی که نام بردیم قابل پذیرش نباشه. خب در اینجا ممکن است که یک انقلتی مطرح بشه و اون انقلت این است که اگر تطهیر خود من اموالهم صدقتن تو تطهرهم و تو زکیهم بها، این تطهیر و تزکیه اگر علت حکم باشد، علت حکم باشد یعنی خداوند میخواهد بفرماید که یجب علیک یا ایها النبی اخذ الزکوات و هذا الوجوب ناشن عن لزوم تطهیر و تزکیه المسلمین، علت این وجوب همینه، من خدا میخواهم مسلمانان را تزکیه کنم، تطهیر کنم. بله انقلت که دلیل اینطوریه. پاسخ میدیم به این انقلت، در جواب میگیم قلنا که با توجه به این احتمالاتی که ما از برای خصوصیت اخذ زکات توسط حکومت گفتیم، معلوم می شود که علت دانستن تطهیر تمام نیست، بلکه حد اکثر سخنی که می توان گفت آن است که تطهیر در اینجا حکمت این فرمایش خداوند است، یعنی علت ناقص است. یعنی خداوند متعال میگوید ای پیغمبر از مردم زکات بگیر، زیرا این زکات گرفتن فوائدی دارد که یکیش تطهیر مسلمانان است، یکیش تطهیر مسلمان است. پس این تو تطهرهم و تو زکیهم بها میشود حکمت. وقتی که حکمت شد یعنی علت نشد، آنگاه باید فعل امر خود هم عملی بشه، چون علت تامه نیست دیگه. اگر علت تامه بود میگفتیم همینقدر که زکات توسط خود مسلمان هم از مالش خارج بشود تطهیر حاصل میشه، لکن علت تامه بودنش را نتوانستیم اثبات بکنیم. بنابراین می شود حکمت و در نتیجه صرف خارج کردن زکات از مال یک مسلمان توسط خودش نمی تواند موجب این تطهیر بشه. خیلی خوب، اینم پاسخ به اشکال چهارم بود؟ و اما اشکال پنجم یا مناقشه پنجم این بود که اصولا این آیه خود من اموالهم صدقه ناظر به تمام مسلمانان نباشه. خود من اموالهم، این ضمیر هم و ضمیر تطهرهم و تزکیهم، این ضمایر سگانه برگردد به تائبین، اون کسانی که توبه کردند. و خداوند متعال می‌فرماید که به عنوان جریمه این تائبین باید یک مالیاتی هم پرداخت بکنند یا جریمه‌ای هم، جریمه مالی هم در حق آنان اعمال بشود. عرض بکنیم که این احتمال خیلی احتمال ضعیف است، به چند دلیل. یک دلیل این است که صحیحه عبدالله ابن سنان در کتاب کافی جلد 3 صفحه 497 در مورد شأن نزول این آیه وارد شده. مطابق این صحیحه، لما نزلت این آیه شریفه امر رسول الله صلی الله علیه و آله منادیه فنادا ان الله فرض علیکم الزکات کما فرض علیکم الصلات. که شکی باقی میماند، ای مردم، خدا همونطور که نماز را بر شما واجب کرده، زکات را بر شما واجب کرده. خب این که اختصاص به اون تائبین ندارد، نماز بر همگان واجب است، زکات هم همینطور. ما قبلا هم عرض کردیم که پیامبر اکرم این آیه را بعد از آن که به این صورت به اطلاع مردم رساندند تا یک سال هیچ گونه زکاتی از مردم نگرفتند. ثم لم يتعرض لشيء من اموالهم حتى حال عليهم الحول، تا آنکه یک سال گذشت. بعد از یک سال حضرت مأموران جمع‌آوری زکات را فرستاد برای جمع‌آوری زکات. خیلی خوب، این دلیل اول برای آنکه ضمیر بر نمی‌گرده به اون تائبین. دلیل دوم سیره خود پیامبر اکرم است. اگر حتی این روایت را کنار بگذاریم، سیره پیامبر اکرم چنین بود که زکات میگرفت از مردم.
روایت خوندی معروف زکات فطر نیست، چون من قابلن فسام و افتر و امرم حاضی که
بیدی. آره، یعنی حضرت منتظر شد، یک سال گذشت، ماه رمضان سال بعد هم آمد و اینها افطار کردند، یعنی از ماه رمضان بیرون آمدند. و آنگاه نه، زکات فطره هم یکی از اقسام زکات است، ولی اختصاص به زکات، به زکات فطره نداره، به دلیل اینکه هم این روایت عمومیت داره، هم سیره پیامبر اکرم عمومیت داره، که پیامبر فقط برای گرفتن زکات فطره مأموران جمع‌آوری رو نمی‌فرستاد. و هم این که و هم روایت‌های متعدد دیگری داریم، این را اضافه می‌کنیم، روایت‌های متعدد دیگری داریم که پیامبر اکرم درباره حکم زکات می‌فرماید که خداوند متعال قسمتی از اموال اغنیا را سهم فقرا قرار داد و اگر میدانست که این مقدار برای تأمین زندگی فقرا کافی نیست، لزادهم بیشتر از این مقرر میکرد. خب واضحه که زکات فطره که نمیتواند چنین تأمین کنندگی برای فقرا داشته باشد. یک بار در سال، اونم مگر چقدر مبلغ زکات فطره؟ خیلی خوب، پس این هم دلیل دیگری است که این ضمایر موجود در آیه بر نمیگردد به آن تائبین، به آیه قبل از آیه محل بحث. و اما اینکه چطور ما می توانیم در مورد این تائبین آیه محل بحث را تطبیق بکنیم، دو تا جواب می توان داد. یک جوابش را مرحوم آیت الله منتظری گفتن، یه جوابش را هم بنده عرض میکنم. بر تائبین آیه میفرماید که این تائبین آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحیم. بعد هم میفرماید خود من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم. آیا خود من اموالهم صدقه شامل این تائبین هم می شود یا خیر؟
پس برای این نیست که شامل تائبین بشه، برای اون طرفش مدل بیاریم که شامل هم بشه. سیاق اونه که شامل تائبین دیگه.
خب نه،
پس برای این سیاق دلالتش برای اینه.
ملاحظه بفرمایید، آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، گروهی دیگر به گناهان خود اعتراف کردند و کار خوب و بد را به هم آمیختند، امید می رود که خداوند توبه آنها را بپذیرد. ان الله غفور رحیم، به یقین خداوند آمرزنده و مهربان است. این ناظر این آیه شریفه، ناظر است به اون کسانی از اصحاب پیامبر که از شرکت در جنگ تبوک تخلف ورزیدند و دلیلشان هم نفاق نبود، بلکه به واسطه دلبستگی به زندگی دنیا از شرکت در این جنگ خودداری کردند. بعد هم پشیمان شدند و خودشان را به نشانی پشیمانی به ستون توبه بستند که داستانش معروف است و خداوند هم توبه اونها را پذیرفت و پیامبر اکرم خودش آمد و این طنابهایی که اونها خودشان را به ستون بسته بودند باز کرد. خیلی، حالا سوال اینه، آیا خود من اموالهم صدقه که بلافاصله آیه بعد از این آیه است، آیا شامل حال این تائبین می شود یا نمی شود؟ اگر بفرمایید نمی شود، اشکال این جواب آن است که با برخی از روایات ناسازگاره. برخی از روایات میگن که پیامبر اکرم وقتی که اینها توبه کردند و توبهشان پذیرفته شد، آمدن همین روایتی که امروز خواندیم دیگه، آمدن خدمت پیغمبر گفتن یا رسول الله از اموال ما چیزی بردار، هذه اموالنا التي بسببها تخلفنا عنك فتصدق بها عنا وتطهرنا واستغفر لنا. پیامبر فرمود نه، به من هنوز دستور داده نشده که چیزی از اموال شما را بگیرم. بعد هم این آیه شریفه خذ من اموالهم نازل شد، پیغمبر فرمود اکنون که این دستور صادر شده ثلث اموالتان را به من بدهید. خیلی خوب، پس سوال، آیا آیه شریفه خذ من اموالهم صدقه شامل حال این تائبین میشه؟ اگر بگوییم نمیشود، با این روایات مخالفت کردیم. اگر بگوییم میشود، آنگاه مشکل دومی داریم و اون مشکل اینه که این آیه ناظر به زکاته، زکات یک دهم امواله، در حالی که پیامبر در اینجا یک سوم اموال را، یک سوم اموال این تائبین را گرفت.
استاد اینجا توضیح نمیده که چرا یک سوم، این فقط واقعیت داره گزارش.
بله بله، فقط فأخذ رسول الله ثلث اموالهم و ترک ثلثین. همین. پس ما با این مشکل روبرو هستیم. اگر بگیم آیه 103 خذ من اموالهم، آیه 103 سوره توبه است، خذ من اموالهم شامل اون تائبین نمیشه، مخالف روایت حرف زدیم. اگر بگیم شامل اون تائبین میشه، مخالف حکم زکات حرف زدیم. حکم زکات گرفتن ثلث اموال نیست، گرفتن مقدار به مراتب کمتری است. فکیفت توفیق به قول طلبه ها، چگونه می شود اینجا جمع کرد بین این دو مطلب، که هم آیه را شامل اون تائبین بدانیم و هم اینکه خلاف حکم زکات حرفی نزنیم.
شخصی همیشه رفت اونجا
یک ظهور
داره، چه
بسا جریان خاصی بده. حالا این جواب را ملاحظه بفرمایید. جواب اول که مرحوم آقای منتظری فرمودن این است که لعل التائبین کانوا اخروا زکواتهم فلما تابوا ادوها الى النبی به مقدار ثلث، فیکون من موارد الآیه. ایشان می‌فرماید که شاید این تائبین قبلا زکاتی به مالشان تعلق گرفته بوده، اون زکات را نپرداخته بودند، وقتی که توبه کردن این توبه زمینه ای شد برای آن که آن گناه گذشته مبنی بر عدم پرداخت زکات را هم جبران کنند و نهایتا زکات اموال اینها با توجه به آن مواردی که از قبل پرداخت نکرده بودند شد یک سوم اموالشان. پس این آیه شریفه شامل حال این تائبینم میشه، و اگر پیامبر یک سوم اموال آنها را گرفته دلیلش همین بوده است.
جمعاً شده یک سوم.
بله جمعاً شده یک سوم. حالا احتمال دیگه، فقط نه شاهد تاریخی نه، بله صرفاً یک، آره صرفاً یک احتماله، بله تبرعی. خب این احتمال مرحوم آقای منتظری در جواب چگونگی تطبیق آن روایات برای اینکه این آیه 103 را ناظر به تائبین هم بدانیم. ایشان می‌فرماید که در این زمینه بله در کتاب مستدرک، مستدرک و وسائل شیعه،
چه کسی نوشته؟
مرحوم منتظری، روایتی از کتاب عوال اللعالی نقل شده که مؤید این احتمال است. روایت این است که روی ان الثلاثة الذين تخلفوا في غزوة تبوك لما نزل في حقهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا تاخر وتاب الله عليهم قالوا خذ من اموالنا يا رسول الله وتصدق بها وطهرنا من الذنوب فقال ما امرت ان اخذ من اموالكم شيئا فنزل خذ من اموالهم صدقه.
شبیه همون روایت،
آره شبیه همون روایت قبلیه که در تفسیر فخر رازی آمده بود. اونجا تفسیر فخر رازی بود که از علمای اهل سنت است، و اینجا در کتاب آره مستدرک است که از اوائل العالی نقل میکند. یک استادی ما داشتیم که ایشان در مورد تفسیر فخر رازی یک شعری را میخواند، گفت بیهود سخن به این درازی تفسیر کبیر فخر رازی. خیلی تفسیر مفصلی است. بله شاهد همینه که بعد از اینکه این آیه نازل شد خود من اموالهم صدقه فاخذ منهم، یعنی اخذ رسول الله منهم از زکات المفروضه شرعا، زکات واجب را از آنها گرفت، زکات واجب را از آنها گرفت.
این معیده
دون
احتمال،
پس
من این احتمال خیلی
ذهنی
تبرعی هم نیست.
آره نا کنید. بله ایشان آمده، یعنی مرحوم های منتظری یک روایت شیعی را با یک روایت سنی جمع کرده، می‌فرماید روایت شیعی میگوید که پیامبر اکرم از این چند نفری که از جنگ تبوک تخلف کرده بودن همان زکات واجب را گرفت. روایت سنی میگوید پیغمبر یک سوم مالشان را گرفت. جمع بین این دوتا روایت آن است که ما بگیم پیغمبر یک اموالی را که میبایست اینها به عنوان زکات در سالهای گذشته میدادند و نداده بودند را همه را محاسبه کرد و یک سوم از اموال اونها را دریافت کرد.
به نوعی شواهد و برهان را جمع کردند.
آره بعد و الا اگر فقط ما بودیم و این روایت اوال لعالی دیگه کاری با یک سوم نداشتیم، میگفتیم پیغمبر زکات گرفته از اونها. این یک احتمال، احتمالی که مرحوم آقای منتظری میده از باب جمع بین روایت شیعی و روایت سنی. همینجا ما عرض میکنیم که یک احتمال دیگر هم قابل طرح است و اون این است که پیامبر اکرم، احتمال دیگر قابل طرح در جمع بین روایت شیعی و روایت سنی، این احتمال را بنده عرض میکنم، هنوز به اون جواب نرسیدم ها، فقط در مقام اینم که بگم این احتمال تنها احتمالی که در مقام جریان پیدا میکند نیست که ما بگیم زکوات چند سال در نزد این تائبین جمع شده بود و اکنون پیامبر این زکوات را یک جا گرفته. عرض میکنم احتمال دومی هم وجود دارد و اون احتمال دوم آن است که پیامبر تشدیداً للتکلیف علی سبیل الکفارت للذنوب التي اصابوها مضافاً الی الزکات المجتمعت عندهم، آمده است و از آنها این یک سوم را دریافت کرده. پس در واقع حاصل کلام این میشه، روایت میگه پیغمبر از آنها زکات مفروضه گرفت، ما میگیم بله درسته، ولی روایت نفی نمیکنه که پیغمبر یه مال دیگری را هم علاوه بر زکات مفروضه از آنها گرفته باشد. پس ببینید جان کلام اینجاست، اگر قرار باشه ما جمع بکنیم بین روایت سنی و روایت شیعی، یک احتمال هم اینه که پیغمبر زکات مفروضه را از آنان گرفته، این زکات مفروضه شده مثلا یک دهم، باقی مانده مبلغی را که از آنان گرفته است زکات مفروضه نبوده بلکه تشدیداً لتکلیف بوده است، یعنی به عبارت دیگر کفاره ذنوب آنها بوده، به عبارتی که با تعبیرات زمان ما سازگار باشه جریمه اونها بوده، جریمه مالی. این از باب فقط احتمالی که این احتمال هم میتواند جامع بین روایت شیعی و روایت سنی باشه. و اما یک بیان دیگری هم در اینجا میتوان مطرح کرد، بیان دیگری برای آن که بگوییم این آیه 103 سوره توبه، خود من اموالهم صدقه، بر همان متخلفین از جنگ تبوک هم صدق میکنند. به این صورت که بگیم در آیه خود من اموالهم صدقه منظور از صدقه معنای اعم آن است که هم شامل صدقه واجبه می شود که زکات باشد و هم شامل صدقه موردی می شود مانند کفاره. یعنی خداوند متعال کلمه صدقه را در یک معنای عام می به کار برده، در معنای عامی به کار برده که شامل هر گونه واجب مالی می شود. یکی از اون واجبات مالی زکاته، یکی دیگر از اون واجبات مالی کفاره است. کفاره واجب مالی. خب شاهد بر این مطلب، شاهد بر این مطلب که می توان گفت صدقه به این معنای عام به کار رفته، روایتی است از امام صادق علیه السلام. عمر بن یزید میگوید قلت لابی عبدالله علیه السلام الذين يصلون ما امر الله به ان يوصل. گفتم آقا من منظور این آیه چیه؟ الذين يصلون ما امر الله به ان يوصل، سوره رعد آیه 21. پس عمر ابن یزید از حضرت سوال میکند در مورد آیه 21 سوره رعد، والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل و یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب، آنها که پیوندهای را که خدا دستور به برقراری آن داده برقرار می‌دارند و از پروردگارشان می‌ترسند و از بدی حساب در روز قیامت بیم دارند. از حضرت سوال کردم معنای این آیه شریفه چیه؟ حضرت فرمود نزلت فی رحم آل محمد علیه و آله السلام. می فرماید در مورد خیشاوندان پیامبر اکرم نازل شده این آیه. بعد اضافه کرد امام صادق علیه السلام، اضافه کرد فرمود و قد تکون فی قرابتک. گاهی این آیه می تواند ناظر به خیشاوندان خود تو باشد، یعنی اختصاص به خیشاوندان پیامبر نداره، شامل خیشاوندان هر مسلمانی هم میشه. شاهد جمله بعدی امام صادقه، حضرت فرمود ثم قال فلا تکونن ممن یقول للشیء انه فی شیء واحد. خیلی روایت مهمی میگه
آیات و تطبیق اصل کلی.
آره داره یه ضابطه ارائه میده حضرت، میفرماید جز به کسانی نباش که بگویی این آیه یا این روایت فقط یک معنا دارد، منحصر در یک معناست. نه، میتواند یک آیه یا روایت چند معنا داشته باشه. اما سند این روایت، مرحوم علامه مجلسی در کتاب مرآت العقول جلد 8 صفحه 385 فرموده و السند حسن کالصحیح، و السند حسن کالصحیح. خب این یه ضابطه خیلی خوبه که ما توجه داشته باشیم که آیات و روایات را منحصر در معنای واحد ندانیم. استاد ما جناب آیت الله مکارم شیرازی در بحث اصول و همینطور در بحث‌های فقه مکرر این مطلب را بیان می‌کنند و بیان کردند که ممکن است یک کلمه یا یک جمله در چند معنا به کار برود. استعمال لفظ در اکثر از معنا نه تنها ممنوع نیست یک، بلکه قبیح هم نیست دو، بلکه مطابق با فصاحت هم هست. این که آدم یه سخنی بگوید که این سخن دارای به قول امروزی ها لایه‌های معنایی متعدد باشد، چی بداره؟ دارای لایه‌های معنایی متعدد. آنچه که این احتمال را که سخنان خدا و معصومین را میتوان حمله بر لایه‌های معنایی متعدد کرد، این احتمال را تقویت میکند، روایاتی است که بعضن افرادی خدمت امام معصوم علیه السلام رسیدن، سوالی پرسیدن، بعد که حضرت جواب داده اینها گفتن آقا هل ترانی اهلا للزیاده، آیا من را شایسته مطلب بالاتری میدانید؟ حضرت بعضن فرموده بله، و یک معنای عمیق‌تر گفته. مانند اون روایت معروف که شخصی میاد سوال میکنه چرا خانه کعبه را کعبه گفتن؟ حضرت میفرماید چون چهار ضلع دارند. بعد سوال میکند، تقاضای معنای دقیق‌تری میکند، حضرت میفرماید چون به محاذات خانه کعبه یک خانه دیگری در آسمان چهارم قرار دارد که اون هم چهار ضلع دارد. باز تقاضای معنای دقیق تری میکند، حضرت میفرماید زیرا که به محاذات عرش قرار گرفته و عرش بر چهار رکن استوار است. یا در این مورد دیگری شخصی میاد از حضرت سوال میکند که چرا به پیامبر ابوالقاسم گفتند؟ میفرماید به این دلیل که پسری داشته به نام قاسم از دنیا رفته، پیغمبر ابوالقاسم بود. همین. این شخص میگه آیا مرا سزاوار زیاده شایسته مطلب زامی بیشتر از این میدانید؟ حضرت میفرماید به این دلیل که پیامبر فرمود انا و علی ابواها به الامه، من و علی دو پدر این امت هستیم. و در جای دیگر فرمود که امیر المؤمنین علیه السلام قسیم الجنت و النار است. پس پیامبر می شود پدر تمام امت و از جمله پدر خود امیر المؤمنین. پس می شود ابو قاسم الجنت و النار. خب اینم تعبیر زیباییست. اراده کردن این معانی در عرض هم دیگر هیچ اشکالی نداره، چون اینها لایه‌های معنایی هستند و اگر کسی چنین لایه‌های معنایی را اراده بکنه، این نشان دهنده فصاحت و دقت او در آوردن کلام است. چون فقط کسی میتونه اینجور حرف بزنه که یک تعبیراتی به کار ببره که این تعبیر با تمام این معانی سازگار باشه، نه اینکه با زور بیاد این تعبیر را حمله بر معنای دوم و سوم بکند و تحمیلی باشد بر آن الفاظ. خیلی خوب، پس به این ترتیب ما یه احتمال دیگری هم میدیم که این احتمال در کلام مرحومای منتظری نیامده و اون احتمال همین است که خداوند فرموده صدقه و منظورش از صدقه در خود من اموالهم صدقه کلو مالن که یجب و اخذه من المسلمین بوده باشد. یکی از مصادیقش میشه زکات، یکی دیگه از مصادیقش میشه کفاره. تطبیقش بر عموم مسلمین زکاته، تطبیقش بر خصوص اون تائبین کفاره است.
شاهد دیگه تو قرآن هست، این آیه سوره منافقون، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان تأتیکم بغیت عدتم موت، در دیگه ربه لولا اخرتنی الى اجل قریب فصدق، یعنی صدق دادن رو به معنی اهم میدونن.
اونجا در قرآن کلمه صدقه هم به معنای زکات به کار رفته، هم به معنای مطلق صدقه به کار رفته، اختصاص به زکات نداره. خیلی خوب، من یه مطلب دیگری را که پایان این بحث است عرض بکنم و بحثمان تمام میشه. الان که دیگه از نظر در مجازی که بودن کسی
بودم.
این تو جواب کلمه
بله، آره، جواب کلم به کلماتی گفته میشه که کم لفظ و پر معنا هستند. کم لفظ و پر معنا. مرحوم صدوق در آخر کتاب ملایحضور یک سلسله روایاتی را از پیامبر اکرم نقل کرده، بفرماید که لم یسبقه الى هذه الاخبار احد، هیچ کسی قبل از پیامبر اکرم این کلمات را بر زبان نیاورده. آخر کتاب ملایحضور الفقیه یه تعبیرات کوتاه و گویا و زیبایی است. مثلا همین حدیث معروف سید القوم خادمهم در اونجا الید العلیا خیر من الید السفلا، دست دهنده از دست گیرنده برتر است. چقدر زیبا.
این جملاتی از روایات خیلی گزینش کرده،
جملاتی از پیامبر اکرم، مما لم یسبقه الیها احد، اون جملاتی که هیچ کس قبل از پیغمبر اکرم آن جملات را بر زبان نیاورده، در پایان کتاب من لا یحضره الفقیه. خیلی روایات زیبایی است. خیلی خوب، با این ترتیب ما دلیل اول برای وجوب دریافت زکات از مردم توسط حکومت اسلامی را قبول کردیم. آیه شریفه خود من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها الی آخر. حالا عرض میکنیم که یک نکته‌ای که در لابلای صحبت هم مطرح کردیم، این معنایی را که وجوب اخذ زکات توسط حکومت باشد تقویت میکند، و اون نکته این است که اصولاً حکومت ها یکی از عواملی که موجب استقرارشان و قدرتشان و توان تصرفشان در امور عمومی می شود همان برخورداری از اموال فراوان است. به عبارت دیگر، حکومت اگر بیشترین اموال را در یک سرزمین در اختیار نداشته باشه، عملا مغلوب خواهد شد. چرا؟ چون دیگرانی که از سرمایه داران بزرگی هستند که در آن سرزمین اموالی بیش از حکومت در اختیار دارند، می توانند حکومت را تحت فشار خودشان قرار بدن. معنای مختلف. تصور بکنید الان مثلا در ایران اگر ما یه سرمایه داران بزرگی داشته باشیم، متاسفانه داریم، که اموال عجیب و غریبی در اختیار دارن،
بحث مالهایی که باقی ایران مال،
بله، ببینید براحتی میتوانن حکومت را تحت تأثیر قرار بدن. چطور؟ لازم نیست که بیان عملا در برابر حکومت بیستن و شمشیر را به اصطلاح از رو ببندن، نه، پاره از کالاها را در کشور کمیاب میکنن، نایاب میکنن، قیمتش را در دست میگیرن، کاری نداره، یک انحصار یک کالایی رو در اختیار میگیره، یا انحصار رو هم در اختیار نگیرن قسمت عمده اون کالا را در دست خودشان میگیرن. آره. بله. به نحوی که دیگر تولید کنندگان آن کالا نمیتوانند در برابر این قدرت عظیم اقتصادی عملا کاری بکنند. مثلا فرض کنید یک، اگر تصور بکنیم یک شرکت های خودروساز داخلی غیر دولتی بیان خودرو را به صورت وسیعی تولید بکنند، به نحوی که اگر تولید کننده داخلی هم وجود داره، تولید کننده داخلی عملا نتوانه با این تولید کننده خصوصی رقابت بکنه. خودرو نه کالاهای مورد نیاز در منازل مردم، لوازم خانگی، ماشین لباس‌شویی، نمیدونم یخچال، فریزر، چیز دیگریه، یا کالاهای خوراکی، تولید لبنیات مثلا در دست یک چند تا شرکت بزرگ قرار بگیره و امثال اینها، برنج، نمیدونم کالاهای مختلف دیگری که مردم مصرف میکنن، به راحتی شرکت‌های بزرگ این چنینی میتوانند دولت را تحت تأثیر قرار بدن. این یکی از فقط تأثیرگذاری هاست، تأثیرگذاری های فراوان دیگری میتوانند داشته باشند. مثلا یکی دیگرش اینه، فرض بفرمایید این شرکت‌های توانمند غیر دولتی میتوانند افراد زیادی از کارمندان دولت یا حتی از صاحبان مناصب بالا را تطمیع بکنند. تطمیع یعنی میگه آقا شما چقدر حقوق میگیری؟ میگه فرضاً ماهی 50 میلیون تومان، نه ماهی 100 میلیون تومان. بله بالاتر از اینها. بله من برای فلان کار آله، اگر با ما همکاری بکنی اینقدر مثلا 1 میلیارد تومان ما به تو میدیم. خیلی خوب، کافیه 2-3 نفر از کارمندان عالی رتبه دولتی در این میان پایشان بلغزد، افراد دیگر تشویق میشن که این کار را بکنن، خصوصا در یک شرایط اقتصادی بفرمایید غیر ثابت، مثلا شرایط اقتصادی ما الان. بعضیا هستن تا پول دریافت میکنن، یعنی حقوق دریافت میکنن، فورا میرن باش طلا میخرن. چرا؟ میگن چون قیمت طلا ثابته ولی قیمت تومان و ریال ثابت نیست. خب در همین جریانات چند ماه اخیر دولت 14 که قیمت ها اینقدر ترقی کرد و نمیدونم بفرمایید که قیمت دلار و طلا اینقدر بالا رفت، بیشترین ضرر بر قشر حقوق بگیر وارد شد. بعضی از اساتید دانشگاه میگفتن تو این چند ماه اخیر میزان قدرت خرید ما به نصف کاهش پیدا کرده، قدر متیقنی که دیگه میشه قسم حضرت عباس خورد 30% از قدرت خرید ما کاسته شده. خب مقایسه بفرمایید با اون کسی که توی کار دلار و ارز و امثال این هاست و با این وضعیت درآمدش بالاتر هم میرود و اصلا قابل مقایسه نیست با یک قاضی، با یک استاد دانشگاه. خب نتیجه چه خواهد شد؟ متاسفانه این نتایج واقعا ناگواری است. من الان نمیتوانم به بعضی از موارد اشاره بکنم، فقط در حد مجملگویی عرض میکنم. مثلا از فلان کشور دانشجوی خارجی وارد میشه، بعد دانشگاه‌های مهم کشور میان میگن که آقا ما این دانشجوها را، دانشجوهای خارجی را، ولو صلاحیت علمی ندارن، باید در مقطع دکتری پذیرش کنیم چون پول خوبی میدن. یعنی هزینه خوبی به دانشگاه‌های دولتی ما پرداخت میکنن برای تحصیل در ایران. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که اینها سه سال دیگه، چهار سال دیگه میرسن مرحله رساله دکتری، در حالی که واقعا سطح علمی نازلی دارن. و شما اکنون دیگه ناگزیرید، قیف دانشگاه های ایران هم اینطوری دیگه، ورودش اگر سخت باشه خروجش آسانه، در مورد اینها که دیگه ورود و خروجش هر دوش آسان میشه، ناچارید که مدرک هم به اونا بدید، این سطح علمی را تنزل دادید و آنگاه یک بنای غلطی را در جامعه، در جامعه علمی ایران پایه‌گذاری کردید که آثار سوءش روز به روز بدتر از بدتر خواهد شد و دامنگیر تمام مردم ایران میشه. بنابراین این را میخوام عرض بکنم که اصولا حکومت باید اموال زیادی در اختیار داشته باشد، بالاتر از این باید بزرگترین سرمایه دار یک کشور حکومت اون کشور باشه و الا نمیتواند کشور را اداره بکنه. پس قطعاً وقتی که یکی از راه‌های، یکی از منابع مالی حکومت زکاته، ما نمیتوانیم بگیم که این زکات توسط مردم پرداخت بشه و حکومت در این میان نقشی نداشته باشه. این را داریم به عنوان مؤید عرض میکنیم، لکن مؤیدی که وقتی آدم درش تأمل میکنه ببینه که خیلی قویست، یک مؤید ضعیف نیست، یک مؤیدی است که کاد ان یکون دلیلا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.